ساعت 18:30 این صدای رادیو فرداست. باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا تصمیماتی تحریمی در ارتباط با اوکراین اتخاذ کرد. کریمه برای پیوستن به روسیه همه پرسی برگزار می کند. سران اتحادیه اروپا از روسیه خواستار تنش زدایی در اوکراین و روی آوردن به دیپلماسی شدند. عصر بخیر شنوندگان گرامی. به گزارش خبرگزاری رویترز، باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا روز پنجشنبه با امضای دستورالعملی اجازه توقیف دارایی‌های کسانی را که در عملیات نظامی در کریمه در اوکراین دخالت داشته و صلح و ثبات و امنیت اوکراین را به خطر بیاندازند امضا کرد. همچنین وزارت خارجه آمریکا آن دسته از اتباع روسیه و اوکراین را که تمامیت ارضی و حاکمیت اوکراین را به خطر بیاندازند مشمول منع صدور روادید ورود به آمریکا کرد. تصمیمات دولت آمریکا همزمان با ملاقات جان کری وزیر امور خارجه آمریکا با سرگئی لاوروف همتای روسش اعلام شد. جان کری که دیروز در پاریس با سرگئی لاوروف راجع به اوکراین گفتگو کرده بود، این گفتگوها را امروز در روم ادامه می‌دهد. به گزارش خبرگزاری‌ها، کاخ سفید واشنگتن همچنین اعلام کرد که در صورت وخیم‌تر شدن اوضاع در اوکراین، آمریکا تحریم‌های شدیدتری در نظر خواهد گرفت. مجلس جمهوری خودمختار کریمه روز 16 مارس 25 اسفند ماه را به عنوان تاریخ برگزاری همه‌پرسی برای پیوستن به روسیه تعیین کرد. گریگوری لوف، یک نماینده مجلس کریمه، امروز به خبرگزاری فرانسه گفت از رئیس جمهوری و مجلس روسیه خواسته شده تا آنها نیز موافقت خود را با پیوستن کریمه به این کشور اعلام کنند. کریمه شبه جزیره‌ای در جنوب اوکراین است که تاکنون از حکومتی خودمختار در چارچوب سیاسی اوکراین برخوردار بود، اما به دنبال سقوط دولت متحد روسیه به ریاست ویکتور یانوکوویچ در اوکراین، نیروهای نظامی روسیه این شبه جزیره را عملاً تحت کنترل گرفتند. سران 28 کشور عضو اتحادیه اروپا که امروز پنجشنبه برای رایزنی در مورد بحران اوکراین در بروکسل گرد هم آمدند، ضمن مطرح کردن امکان تحریم روسیه از مسکو، خواستار تنش زدایی در اوکراین و روی آوردن به دیپلماسی برای حل بحران شدند. نخست وزیر موقت اوکراین نیز در این نشست شرکت دارد. به گزارش خبرگزاری فرانسه، کشورهای اتحادیه اروپا بر سر نحوه واکنش به اقدامات روسیه در اوکراین و شبه جزیره کریمه به اجماع نرسیدند، در حالی که کشورهای سابق اتحاد شوروی و اروپای شرقی مانند لهستان و لیتوانی خواهان پاسخ شدید و محکم به روسیه هستند. کشورهای دیگر مانند آلمان و فرانسه بر لزوم گفتگو و دیپلماسی تاکید دارند، ضمن اینکه امکان تحریم‌های دیپلماتیک روسیه را رد نمی‌کنند. و بالاخره آنکه محمد جواد ظریف وزیر امور خارجه ایران به اظهارات اسرائیل در مورد توقیف یک کشتی حامل موشک به مقصد غزه واکنش نشان داد. مقامات اسرائیلی دیروز گفتند یک کشتی پانامایی را توقیف کردند که از سوی ایران با محموله موشک‌های زمین به زمین برای فلسطینی‌ها فرستاده شده است. به گزارش ایرنا، محمد جواد ظریف در توییتر خود انتشار خبر توقیف این کشتی را همزمان با برگزاری نشست آیپک تصادفی جالب یا تکرار دروغ‌های شکست خورده اسرائیل توصیف کرد. و ما عزیزان شنونده، نوبت می‌رسه به برنامه محیط زیستی رادیو فردا. یک خانه، یک زمین، کاری از آزاده اسدی.
یک خانه، یک زمین.
مسئله سلامت و مسئله محیط زیست از هم قابل جدا شدن نیستند.
مسائل محیط زیستی به شکل‌های مختلف ضررهای خودش به ما نشون خواهد داد.
هنوز میشه یک کاری کرد.
یک خانه، یک زمین.
مجله محیط زیست رادیو فردا.
سلام، این 12th مجله محیط زیست رادیو فرداست. آزاده اسدی هستم و با دو بخش این هفته هم با شما. آب، مهمترین بحران محیط زیست در ایران.
ثابت کردیم منابع آب رو جزئی از جامعه‌مون ندیدیم.
شرایط ناسالم هوای تهران در آستانه نوروز.
هر موتورسیکلت بنز 8 تا اتومبیل سوادی آلودگی تولید میکنه.
یک خانه یک زمین.
بعد از ابراز نگرانی مسئولان مختلف کشور درباره جدی شدن بحران آب، این بار محمد خاتمی رئیس جمهور پیشین ایران در یک مراسم تاکید کرد که بحران آب در کشور جدیه، اما به تعبیر بعضی از تحلیلگران اگر جنگ جهانی سومی شروع بشه، جنگ بر سر آب خواهد بود. البته که این سخن محمد خاتمی موضوع تازه‌ای نیست. چند سالیه که این موضوع در فضای تحقیقات و مقاله‌های علمی مطرح شده. در حالی که تمرکز بر کمبود یا پایان نفت در دنیاست، احتمال داره جنگ بر سر آب شکل بگیره. موضوع مورد علاقه بعضی از مسئولان که با داغ شدن بحث بحران منابع آب بیشتر مطرح میشه. اما گذشته از کشورهای دیگه، مشکلات منابع آب در ایران از کجا میان؟ محمد خاتمی گفته دولت خودش رو هم در ایجاد این مشکلات مبرا نمیدونه. او به شکل غیر مستقیم به مدیریت نامناسب در زمینه محیط زیست در دولت‌های مختلف هم اشاره کرده، اما ریشه این مشکلات از دید کاوه مدنی، استاد کالج سلطنتی لندن در زمینه مدیریت منابع آب و محیط زیست، سه عامل بزرگ و مهمه. او اولین دلیل رو جمعیت ایران و توزیع نامناسب جمعیت در کشور میدونه.
تا زمانی که جمعیت ما فقط در 5 تا کلان شهر و بعضی نقاط شهری متمرکز میشن، ما دوچار مشکل خواهیم شد و افزایش جمعیت کاملا برای سیستم کشنده خواهد بود که تبعاتش رو امروز میبینیم. اینها فقط مربوط به منابع آب نمیشه.
بحران آب در بعضی از استانها جدی‌تر و خطرناک‌تر توصیف شده. به گفته معاون وزیر کشور حسن قدمی، در وزارت کشاورزی باید در مورد تغییر الگوی کشت در بعضی از استانها متناسب با آب مورد نیاز برنامه‌ریزی بشه. خراسان رضوی یکی از این استانهاست که معاون وزیر کشور گفته هنوز موفق نشدن مصرف آب در بخش کشاورزی رو کاهش بدن. خسارت خشکسالی به بخش کشاورزی و منابع طبیعی و محیط زیست استان سمنان نزدیک به 4000 میلیارد ریال در سال برآورد شده. استان هرمزگان هم 15 ساله که در خشکسالی به سر میبره. کشاورزی دومین ریشه یه که کاوه مدنی در زمینه بحران آب در کشور به اون اشاره میکنه. او که دکترای رشته عمران و محیط زیست رو از دانشگاه دیویس در کالیفرنیا داره و مقاله های تحقیقی فراوانی هم درباره مدیریت بحران آب در دنیا منتشر کرده، میگه بیشترین میزان مصرف آب در ایران در بخش کشاورزیه که بیهوده از بین میره.
در بخش کشاورزی بیشتر از 90% آبمون رو داریم مصرف میکنیم، در حالی که این بخش حتی بنز 15% تولید ناخالص ملی به ما کمک نمیکنه. این آمار ارقامیه که من اخیرا دیدم و واقعا متحیر شدم. بخش کشاورزی ما از لحاظ اقتصادی بازده خیلی خوبی نداره. درسته که ما بعد از انقلاب خصوصا به خاطر شرایط سیاسی که کشورمون داشته تاکید زیادی بر خودکفایی کشاورزی داشتیم، اما اتفاقاتی که الان داره میفته و میزان محصولی که ما از خارج از کشور وارد میکنیم نشون میده که تو این سیاست شکست خوردیم، حتی اگر اوایلش و در دوران جنگ موفق بوده باشه.
چرا ما در بخش کشاورزی بعد از سالها تلاش همچنان مشکل داریم؟ چرا کشاورزی باید یکی از دلایل اصلی بحران آب در ایران باشه؟ کاوه مدنی، متخصص مدیریت منابع آب در لندن.
راه حل این داستان اینه که کشاورزای ما مرفه تر بشن. وقتی که کشاورزی ما بهینه بشه، صنعتی و مدرن بشه، کشاورزای ما رفتارشون عوض میشه. به جای استفاده از تکنولوژی‌های منسوخ آبیاری و کشاورزی میرن به دنبال تکنولوژی‌های مدرن. نوع محصولاتی که کشت میکنیم متفاوت میشه و در همه اینا دولت باید انگیزه‌های اقتصادی رو به کار ببره که بخش کشاورزی رو متمول‌تر کنه. در زمانی که کشاورزای ما جزء اقشار مرفه جامعه نباشن، وضعیت این بخش هم خیلی بهتر نخواهد شد.
محمد خاتمی میگه سازمان حفاظت محیط زیست باید در رأس قرار بگیره و در همه برنامه‌های مربوط به توسعه اجرا و نظارت داشته باشه. رحیم میدانی، معاون وزیر نیرو در امور آب و آبفا، درباره کاهش منابع آب در چند سال گذشته هشدار داده و گفته طرح بازنگری در اجرای پروژه‌های سدسازی و شبکه شروع شده. او مدیریت یکپارچه و صحیح رو در مورد حل بحران آب در ایران حیاتی توصیف کرده و گفته مدیریت کیفی آب یک مدیریت مستمر و نباید توی یک دوره قوی و در یک دوره دیگه ضعیف عمل بشه. رئیس کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی هم گفته بیشترین بحران کشور در بخش آب هست که در موردش غفلت و کم لطفی شده. اما مدیریت درست منابع آب چه تعریفی داره که هر بار یکی از مسئولان از غفلت و ناآگاهی مدیران قبلی گله و شکایت داره؟ از کاوه مدنی بشنویم که گروه پژوهشی تحلیل نظام‌های زیستابی و انرژی رو در دانشگاه مرکزی فلوریدا راه اندازی و مدیریت کرده.
ثابت کردیم که خیلی نگاه دراز مدت نداشتیم، نگرش جامع نسبت به این سیستم منابع آب نداشتیم، منابع آب رو جزی از جامعه همون ندیدیم و در برنامه ریزیمون به طور تفکیکی عمل کردیم. یعنی برای منابع آب جدا برنامه ریختیم، توسعه کشاورزی جدا برنامه ریختیم، برای توسعه اقتصادی، توسعه شهری، توسعه راه‌ها جدا برنامه ریزی کردیم. این نوع برنامه ریزی و این نوع رفتار به علاوه داشتن تعداد زیادی از تصمیم گیرندگان در بخش‌های متفاوت که عملاً به طور رقیب با هم عمل میکنن، باعث میشه که منابع آبیمون هر روز بدتر و بدتر بشه. تا زمانی که ما نتونیم سیاستامون رو هماهنگ کنیم، تا زمانی که سازمان محیط زیست قوی تری نداشته باشیم، نمیتونیم خیلی امید داشته باشیم.
کاوه مدنی پژوهشگر در زمینه مدیریت بحران آب که از جمله در مورد زاینده رود و دریای خزر هم تحقیق کرده، معتقد هیچ کدوم از روش‌های مدیریتی بدون همکاری مردمی کشور به آبادی محیط زیست کمک نمی‌کنه.
یک راه حل از طرف دولت باید به عنوان زمامدار امور طراحی بشه و دولت باید با نگرش دراز مدت خودش بیاد سیاستاشو جوری طراحی بکنه که جامعه بره به سمت احترام بیشتر برای محیط زیست. تا زمانی که مردم نخوان تغییری در محیط زیست، در رفتارهای زیست محیطی الانمون، ما خیلی نمیتونیم از دولتمون انتظار داشته باشیم.
محمد خاتمی رئیس جمهور پیشین ایران هفته گذشته در یک سخنرانی گفت توسعه ای که به نابودی محیط زیست بی‌انجام فاجعه است. فاجعه ای که البته بعضی از مسئولان میگن در بخش مدیریت منابع آب شکل گرفته.
زندگی روی زمین.
سر و صدای هواپیما در شب در بازه زمانی بیش از 20 سال میتواند خطر ابتلا به بیماری قلبی و سکته را بالا ببرد. بر اساس پژوهشی که با همکاری اتحادیه اروپا انجام و در خبرنامه علم برای سیاست این نهاد منتشر شده، فضای اطراف 6 فرودگاه اروپایی و تأثیر افزایش ترافیک جاده‌های منتهی به فرودگاه بر سلامت مردم بررسی شده است. در این تحقیق تاکید شده آلودگی صوتی و هوا هم در این منطقه بر سلامت ساکنان تأثیر زیادی می‌گذارد و بیماری‌های مزمن و بلند مدت و سکته و ناراحتی قلبی برای ساکنان این منطقه ها به وجود می‌آورد.
یک خانه، یک زمین.
کمتر از 2 هفته تا نوروز مونده و هفته منابع طبیعی و درختکاری هم هست، اما کیفیت هوای تهران یک بار دیگه برای گروه‌های حساس در شرایط ناسالم قرار گرفته. این روزها که روزهای پر ازدحام خرید شب عید در ایرانه و ترافیک به اوج میرسه، مسئولان میگن افراد مبتلا به بیماری‌های قلبی یا تنفسی، سالمندان و کودکان باید فعالیت‌های طولانی یا سنگین خارج از منزل رو کاهش بدن. هفته پیش استاندار تهران گفته بود فقط 100,000 خودروی فرسوده در تهران وجود داره، خودروهایی که شبهای نزدیک به نوروز هم در خیابونها هستند. اسماعیل کهرم مشاور رئیس سازمان محیط زیست در تهران میگه جمع‌آوری این خودروهای فرسوده که تولید کننده بخش زیادی از این آلودگی ها هستند اصلا کار ساده ای نیست.
اینها قرار بود جمع‌آوری بشه ولی خود نشد، چون پول میخواد، بودجه میخواد، به هر کدوم باید 4 میلیون تومان وام بدن، اتومبیلشون بخرن ازشون یه اتومبیل جدید بهشون بدن. تازه اون اتومبیل جدیدی هم که میدن کیفیت نداره، اونم هست. مسئله سوخت هست، سوختهای ما بیکیفیت هست. مسئله معاینه فنیه، چند پیش اعلام شد که فقط 20% از اتومبیل‌های تهران داره معاینه فنی هستن.
هفته گذشته استاندار تهران اعلام کرد پایتخت در سال جاری تنها 4 روز هوای پاک داشته و تاکید کرد که در سال گذشته به شرایط بحران نرسیدیم، اما به شرایط اضطرار رسیدیم. رهبر جمهوری اسلامی هم به مناسبت روز درختکاری از اهمیت محیط زیست گفت و به ریزگردها و غبارهایی که وارد ایران میشه اشاره کرد و گفت همه ی بخش‌های دولت باید در سطح کلان و هماهنگ برای رفع آلودگی هوا همکاری کنند. اسماعیل کهرم اما معتقد با یک کار مشخص میشه بخش زیادی از این آلودگی هوا را از بین برد، اون هم یک شبه.
اگر ما مثل دهلی نو موتورسیکلت های 3 میلیون گانه رو در تهران تبدیل به موتورسیکلت هایی بکنیم که مخصوص باشه، یک شبه حدود 50% آلایندگی تهران رو بمیره. یا اگر ما اتومبیل هامون رو همه رو ببریم معاینه فنی که میزان گازهای خروج از اگزوزش رو کاهش بدن، باز من به همین میزان یواش یواش کاهش پیدا میکنم.
موضوع آلودگی هوا این روزها بین هنرمندان و نویسندگان هم جدی‌تر شده. اونها هم در سخنرانی‌ها و نشست‌هاشون از اهمیت استفاده نکردن از اتومبیل شخصی میگن و مردم رو تشویق می‌کنن در کنار سازمان‌های مختلف برای حل مشکل آلودگی هوا قدمی بردارن. که باز هم ما رو در برنامه محیط زیست رادیو فردا همراهی کردید. ایمیل ما رو فراموش نکنید. zist@radiofarda.com.
برانم که زندگی کنم. امروز هر روز